موفق و پر انگیزه ای باشه. به اطرافتون نگاه کنید، هر چیز ولو کوچیک که میتونید احساس خوب را ازش دریافت کنید، باهاش احساس مثبت رو تجربه کنید.
امیدوارم امضای خدا پای همه آرزوهاتون باشه.
هفت و 30:50 است و شما شنونده برنامه به زندگی سلام کن هستید. امروز دو تا مناسبت داشتیم، یکی روز حجاب و عفاف بود و یکی هم سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. سوال ما هم امروز این بود که شما چقدر حجاب رو در نگه داشتن حرمت شخصیتون دخیل میدونین و چه رابطه بین حجاب و حرمت وجود داره. 30 دقیقه دیگه شما فرصت دارین که با ما همراه باشید و به این سوالات جواب بدید. اما الان ما خودمون میخوایم همراه بشیم با فاطمه شهبازی در بخش پوشه.
از پوشه خبرهای سلامت تا تحلیل موشه کافانه اخبار پوشه. تحلیل اخبار سلامت با فاطمه شهبازی.
ایام کرونا شاید نیاز به پزشک بیش از پیش احساس بشه و کمبود پزشک واقعا ضرر بزنه به حال بیماران. درست میگم خانم شهبازی؟
ممنونم از شما، از نکته که اشاره فرمودین. سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و خواهش میکنم تک تک شنوندگان عزیز. بله، خب این مسئله است که چندین سال هست دربارش صحبت میشه، کارشناسان نظر میدن، وزارت بهداشت هم دلایل خودش رو مطرح میکنه. اما روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم عراق در مجلس، خواستار ورود دولت به موضوع کمبود پزشک در مناطق مختلف کشور شدم. خب در ارتباط با استان مرکزی هم صحبت‌هایی داشتن که مردم در این استان با کمبود پزشک متخصص و حتی پزشک عمومی در برخی از درمانگاه‌ها مواجه هستند. مسئله بسیار مهمی است، گفتیم که بد نیست با یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفتگو کنیم.
متشکرم، بفرمایید، ما هم شنونده هستیم.
ممنونم. ارتباط داریم با آقای دکتر سید جلیل میر محمدی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس. آقای دکتر میر جلیلی سلام، صبح بخیر. میر محمدی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما زکر خانم شهبازی و همه شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی دارم.
ممنونم از شما. مشکلی که آقای سفری نماینده مردم عراق مطرح کردن، آقای دکتر میر محمدی، مبتلا به کلیه استانها و شهرهای کشور هست، یعنی ما در همه استانها و شهرها با کمبود شدید پزشک متخصص و عمومی مواجه هستیم، یا اینکه این مسئله در برخی از شهرها ممکنه که وجود داشته باشه؟
ببینید، بحث حضور پزشک، حالا چه پزشک عمومی چه پزشک متخصص، در مناطق مختلف و در دسترس بودن پزشک برای ارائه خدماتش یه بحث جدیدی نیست. یعنی این موزل به این مشکل بحث تقریبا مزمن و قدیمی است و تقریبا اکثر وزرای بهداشت به نوعی در این زمینه اظهار نظر کردن، ورود پیدا کردن. کمیسیون‌های مختلف دورهای مختلف مجلس شورای اسلامی همچنین و سازمان نظام پزشکی هم به طرق مختلف در رابطه با این موزل یا این مشکل به قول معروف اظهار نظر کرده. متاسفانه اون چی که وجود داره، یکی این که در وهله اول حقیقتاً توزیع پزشک ما مناسب نیست. همونطوری که الان شما هم دیدم تو سوالتون هست، ما در بعضی از استانها بیش از حد پزشک متخصص داریم، مخصوصاً مثلا تهران یا کلان شهرها، و برعکس در مناطق محروم، استانهای محروم، برای تأمین پزشک عمومی هم در بعضی از نقاطش به مشکل برخوردیم و دوباره در بحث متخصص که به طریق اولا به مشکل برخوردیم. فکر میکنم نکته اولی که باید به طور جد تو دستور کار قرار بگیره بحث توزیع مناسب پزشک هست، که هم وزارت بهداشت درمان در وهله اول باید ورود پیدا بکنه به این قصه به صورت جدی، هم مجلس شورای اسلامی کمک میکنه، هم سازمان نظام پزشکی انگیزه مشوقه هایی رو ایجاد بکنن که پزشکان برای حضور در مناطق محروم، در مناطق کمتر برخوردار به اصطلاح تشویق بشن.
خب الان قوانینی وجود داره برای استمرار خدمت پزشکان در مناطق محروم؟
متوجه نشدم.
عرض کردم که در حال حاضر قوانینی هست برای استمرار خدمت پزشکان در مناطق محروم؟
قوانین نقطه بعدی بود که میخواستم خدمت رو عرض کنم. نقطه دوم بحث تربیت پزشک، حالا چه پزشک عمومی چه پزشک متخصص، بر اساس قانون برای مناطق محروم هست که این من یادم است از سال 1300 تقریبا 85 موضوعش مطرح شد، یا حتی قبل از اون در دوره وزارت جامعه دکتر پزشکیان موضوع مطرح شد، این که ما بیایم متخصص رو ویژه برای یک شهرستان خاص تربیت بکنیم، برای بیمارستان خاص تربیت بکنیم که در همون نقطه بتونه که ارائه خدمت بکنه. الان هم ما سهمیه مناطق محروم داریم که البته به نظر من هنوز همچنان کفایت نیاز را نمی کنه، راهکارهای مختلفی وجود داره، اما من فکر میکنم یکی از مسائل هم افزایش تربیت متخصص است که متاسفانه بعضی از تخصصها وقتی میخوایم ورود پیدا بکنیم برای افزایش تربیت به اصطلاح اون رشته با گارد روبرو میشیم، با به اصطلاح مقاومت روبرو میشیم که من فکر میکنم بحث تعارض منافع بیشتر مطرح است. تو رشته های ارتوپدی، رشته رادیولوژی، رشته های انواع رشته های جراحی ضرورت داره که ما بیش از این تعدادی که امروز داریم تربیت میکنیم به اصطلاح آموزش بدیم و فارغ التحصیل داشته باشیم.
خب آقای دکتر میر محمدی،
چه از نظر فضای فیزیکی، چه از نظر تخت‌های بیمارستانی و چه از نظر عضو هیئت علمی، این انحصار بودن یعنی انحصاری عمل کردن رو باید وزارت بهداشت و دولت و با کمک مجلس ان شاء الله.
خب چند مورد رو فرمودین که هر کدوم از اینها نیاز به یه برنامه جداگونه داره و همینطور راه حل‌هاش هم متفاوت خواهد بود. بحث توزیع رو فرمودین، تربیت و افزایش متخصصان و بحث تعارض منافع و اینکه چه دلایلی وجود داره که پزشکان تمایل ندارن که در مناطق محروم بمانن، علارغم اینکه قوانین برای استمرار اونها وجود داره و حتی برنامه‌های برای تشویق اونها. خب توی این استدلالی که آقای سفری نماینده مردم عراق در مجلس شورای اسلامی داشتن مبنی بر این که در استان مرکزی با کمبود شدید پزشک عمومی و متخصص مواجه هستند، خب پیشنهاد داده بودن که بهتر هستش که قوانینی که برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم هست، مانند پزشکان تعهدی، مثل اینکه این مبحث اصلا اجرا نمیشه، باید دلایلی داشته باشه. البته خب به بحث تعطیلی اتاقهای عمل هم اشاره کردن، در اثر کمبود پزشک مشکلات برای مردم به وجود اومده. چندی پیش هم مطرح شده بود که مردم استان سیستان و بلوچستان به دلیل کمبود پزشک به پاکستان مراجعه میکنن که البته وزارت بهداشت این موضوع رو تکذیب کرد. در حال حاضر آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی و با توجه به زمانی که در اختیار داریم، این مسئله همونطور که شما هم اشاره فرمودین یک مسئله کهنه و قدیمی است اما حل نشده و از طرفی هم میتونه حل نشدن این موضوع مشکلات زیادی رو برای مردم ایجاد کنه، در دولت بعدی باید چه کرد؟ به عنوان یک نماینده چه پیشنهادی داریم و چطور میشه این مسئله رو خیلی سریع و در یک زمان کوتاه حل کرد؟
ببینید، ما در دولت بعد هم این بحثی که مجلس داره در کناری که اعلام آمادگی میکنه برای همکاری، برای کمک و اگر قوانینی مد نظرش هست کمک میکنه، اما مطالبه گری مجلس در این حوزه به طور جدی انشالله انجام خواهد شد از طرف کمیسیون بهداشت درمان که توزیع مناسب، حداقل کاری که فعلا ما میتونیم انجام بدیم در بحث توزیع مناسب پزشکا در مناطق کمتر برخوردار و محروم و اینکه ما بتونیم انشالله این انحصار رو در تربیت پزشک بشکنیم، با مطالبه که انشالله به طور جد از خود بذات بهداشت خواهیم داشت.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر سید جلیل میر محمدی، نماینده کمیسیون بهداشت در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان. سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون.
هر طلوعی تولدی دوباره است و هر تولدی شروعی دوباره. صبحتون بخیر، لبتون خندون، دلتون بیغم، زندگیتون پر از عشق و امید.
رابطه بین حجاب و حرمت وجود داره و شما چقدر حجاب داشتن رو در نگه داشتن حرمت شخصیتون دخیل میدونید؟ بریم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما.
پوشش اسلامی در مرتبه اول حافظ عفاف، پاکدامنی و عزت نفس خانم هاست و اینکه حجاب هر چقدر که کامل تر باشه عفاف رو بیشتر نمایش میده و به کمال زن بیشتر کمک میکنه و ایجاد حرمت برای او. با تشکر.
خانم یا آقای علیزاده از رفسنجان نوشتن حجاب نماد حرمت و منزلت هر فردیه. حجاب حافظ و نگهبان بنیان خانواده و مایه امنیت و آرامش و بالندگیه.
بهترین زینت برای هر فردی حجابه. اینو بارها شنیدیم. ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است. ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است.
آقای محمود از رشت هم گفتم به نظر من آقایون هم باید حجاب داشته باشن و فرقی نداره، این خانوم ها حجاب برای آقایون هم واجبه. و بعد هم نوشتن حجاب وقار و احترام میاره.
ازدواج امام علی و حضرت زهرا بهترین ازدواج هاست. در زندگی آنگونه عمل کنیم که خدا از ما خواست. ازدواج امام علی و حضرت زهرا آسان بود، هم با برکت هم آرامش جان بود. ازدواج امام علی و حضرت زهرا رضای خدا در آن بود، لطف و نعمت و معنویت خدا بر آن بود.
آقای فرشاد تقی‌زاده از هرسین هم گفتند خانم یا دختری که حجاب مناسبی داره در حقیقت به خودش احترام میذاره و برای خودش ارزش و شخصیت قائل شده و قطعا حرمت ها هم با حجاب مناسب حفظ میشه. شکوفه از میبود یزد هم گفته به نظرم حفظ حجاب ارزش و حرمت ما رو حفظ میکنه و احترام و حرمت گذاشتن به خودمون و دیگرانه که باعث میشه امنیت ما هم حفظ بشه. و خانم صمدی از نیشابور هم یک جمله بسیار زیبا نوشتن حجاب بوته خوشبوی گل عفافه، حجاب مسئولیته نه محدودیت. امیر خدابندلو از همدان هم گفتن حجاب از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌کنه و آرامش حقیقی رو به انسان هدیه میده و موجب نزدیک شدن به خدا میشه. خانم رجبی از تهران هم نظرشون اینه که رعایت حجاب برای زن و مرد هر دو اجباری و الزامیه و حجاب باید در روح و کلام و عمل و باطن انسان‌ها باشه نه فقط در ظاهرشون. و آقای محمود هم گفتن که به نظر من حجاب باید در نگاه خانم ها با آقایون باشه، در کلامشون و در پوشششون. چقدر خوشحالیم که این همه پیامک از شما امروز با این موضوع دریافت کردیم. آقای حسین زاده از گنبد گفته کسی که حجاب داره حرمت و حریم هم داره و هیچ کس نمیتونه این حرمت رو براحتی بشکنه. همراهی شما مایه دلگرمی ماست. میخوایم یک بار دیگه به همه شما همراهان عزیز در سراسر ایران که صدای ما را از برنامه به زندگی سلام کن گروه سلامت اجتماعی میشنوین، سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام امیر مؤمنان و خانم فاطمه زهرا بانوی آب و آینه را تبریک بگیم.
Oh, oh, oh. کوچه‌اش، پر از گل امید، پر از بال و پر. قطار فرشته ها میارن واسه عروس دعا، قطار فرشته ها میارن واسه عروس دعا. همیشه زیباست، هم سفر شمایید تو جاده عشق، تو شتون نماز و سجاده عشق. عروس که ناز میکنه ناز به جهاز میکنه، عروس که ناز میکنه ناز به جهاز میکنه. قطار فرشته ها میارن واسه عروس دعا، قطار فرشته ها میارن واسه عروس دعا. کبوتر پر از گل امید، پر از بال و پر. قطار فرشته ها میارن واسه عروس دعا، قطار فرشته ها میارن واسه عروس دعا.
اما بریم به سراغ ورزش و دوستداران فوتبال که حتما دیشب در جریان کار قرار گرفتند. فینال فوتبال بازی‌های یورو 2020 دیشب با قهرمانی تیم ملی ایتالیا به کار خودش پایان داد.
یورو 2020 بالاخره با یک سال تأخیر در سال 2021 برگزار شد. این افتتاحیه مراسم قهرمانی فوتبال اروپای یوفا 2020 که به دلیل کرونا به تأخیر افتاده بود. هرچند همه صندلی‌های ورزشگاه المپیک روم در ایتالیا پر نشد، اما پس از یک سال سخت کرونایی شروع بعدی هم نبود. البته این ورزشگاه تنها میزبان فوتبالیستا و فوتبال دوستا نبود. برای نخستین بار در تاریخ یورو مسابقات امسال در ورزشگاه‌های کشورهای مختلف برگزار شد. صدای آندریا بوچلی، خواننده نابینای ایتالیایی، نقطه آغاز یورو 2020 بود. ماجرای گل به خودی یورو 2020 از بازی اول این جام، یعنی بازی ایتالیا و ترکیه، با گل دمیرال به ترکیه کلید خورد. تعداد گل به خودی ها به قدری بالا رفت که بهش جام گل به خودی هم میگن. تعداد گل به خودی ها فقط در مرحله گروهی به 8 گل رسید، در حالی که در یورو 2016 مجموع گل به خودی ها 3 گل بود. اما در میان حواشی دردناک ترین حاشیه یورو 2020 شاید مربوط به بازیکنی بود که قلبش برای ثانیه‌هایی ایستاد. کریستیان اریکسون، بازیکن دانمارک، در دقایق پایانی نیمه اول بازی با فنلاند دچار عارضه قلبی شد. این عارضه اون را از ادامه بازی محروم کرد، اما خوشبختانه حالا حال اریکسون خوبه. کریستیانو رونالدو، کاپیتان تیم ملی پرتغال، هم در نشست خبری پیش از دیدار مقابل فرانسه با حرکت دیدنی حاشیه ساز شد. ستاره پرتغالی به محض نشستن در اتاق کنفرانس نوشابه های کوکاکولا رو از جلوی خودش برداشت و یک بطری آب به جاش گذاشت. این حرکت خبرساز رونالدو افت سهام کوکاکولا رو هم همراه داشت. پوگبا، بازیکن مسلمان فرانسه، هم در کنفرانس مطبوعاتی تیم ملی فرانسه بطری نوشیدنی الکلی که رو میز بود رو کنار زد. البته همه دست رد به سینه نوشیدنی های مضر نزدند. استانیسلاف چرچسوف، سرمربی تیم ملی روسیه، در نوشابه رو باز کرد و مقداری از اون رو هم نوشید. رونالدو با رسوندن تعداد گل‌های ملیش به علی دایی هم حسابی خبرساز شد. برخی مدعیان قهرمانی هم خیلی زود کنار کشیدند. مثل فرانسه که در یک هشتم نهایی مقابل سوئیس در حالی که 3-1 جلو بود ناگهان دو گل خورد و کار به پنالتی کشید و در نهایت خروس‌ها در پنالتی بازی را به سوئیس واگذار کردند.
چه اتفاقی افتاده؟ تایید شد فرانسه حذف میشه از رقابت‌های یورو.
در ایران هم یورو 2020 بی حاشیه نبود. ترجمه های برنامه یورو 2020 که در ایران پخش میشد با کلیپی حاشیه ساز زیر سوال رفت و محمد حسین میساقی رو وادار کرد توضیحاتی درباره اون ارائه کنه.
صحبت ترجمه هم بودش این یکی دو روز و بخش مختلفی که ما تقدیمتون کردیم.
شاید جالب ترین نکته در مورد یورو 2020 این بود که اروپایی ها با واکسن به زندگی عادی برگشتن و به سادگی به ورزشگاه ها میرن. یورو 2020 به آخر داستان رسیده. ایتالیا اما اسپانیایی رو شکست داد که تا کنون 3 بار جام اروپا رو به خانه برده و دانمارک که سابقه 1 بار قهرمانی در یورو رو داره مغلوب انگلیسی شد که تا کنون به فینال نرفته.
خب بریم به سراغ پیامک های شما که هنوز به دست ما داره میرسه از طریق 3102. پیامک هایی که خیلی ارزشمندن و درباره رابطه بین حجاب و حرمت صحبت می کنن و البته اینکه چقدر حجاب داشتن در نگه داشتن حرمت شخصی دخیله. آقای حسین زاده از گنبد همراه ما هستن، خانم فرشته ایرانپور، آقای رضا فیروزی، احسان رضایی، الهام جعفرپور و همچنین خانم توران رضایی. دوستی گفتن که حجاب حافظ و نگهبان و مایه امنیت و بالندگیه. این پیامک رو رضوانه جعفری برامو فرستاده. سینا ماشاءاللهی از تهران گفتن که من با اینکه مرد هستم اما به حجاب خیلی اهمیت میدم و معتقدم که حجاب فقط مخصوص زنان نیست، مردان هم باید حجاب داشته باشن. آقای امیری هم گفتن به نظر من در افزایش اعتماد و برای گرم شدن کانون خانواده قطعا حجاب میتونه نقش بسیار بی‌بدیلی داشته باشه. خانم اکسیری هم گفتن حجاب درونی زن در حجاب کلامی و رفتاری اون نهفته است و به نظر من خانم های ایرانی همه با حجاب هستن، حجاب در گفتار، رفتار، کلام و پوشش. اما جمع‌بندی برنامه امروز رو حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سعیدی مشاور انجام دادند. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه همراهان عزیز برنامه. در مورد حجاب و ارتباط اون با سطح شخصیت انسان، من مقدمتا عرض بکنم که زندگی ما ابعاد مختلفی داره که هر کدوم از این ابعاد به سهم خودش در خوشبختی و سرنوشت و کیفیت زندگی ما تأثیر داره. ابعاد مادی، ابعاد معنوی، بعد جسمی، روحی، اخلاقی، مسائل فردی یا اجتماعی و هر کدوم از جهات فکری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و یا مسائل سیاسی، موضوعاتی که مربوط به حال انسان و یا آینده انسان میشه، همه اینها چیزهایی است که به هر حال ما بخوایم یا نخوایم، توجه داشته باشیم یا نداشته باشیم، اینها میشه گفت هر کدوم به سهم خودش رنگ زندگی ما رو شکل میده. اگر که انسان رابطه میان دو جنس رو مدیریت نکنه، در حقیقت میشه گفتش که همینطور که اشاره کردم این جنبه سایر ابعاد رو تحت شعاع خودش قرار میده و ما میبینیم بعضی از افراد رو که
در طول زندگیشون شاید مسئله دیگری انگار مطرح نیست براشون و این موضوع سایه میندازه رو همه چیز. یعنی میبینید فرد حتی به سن پیری هم که رسیده اصلا این مسئله براش معضل ایجاد میکنه، برای خودش، برای محیطش، برای جامعه، برای خانواده، برای همه چی. و رابطه بین دو جنس تو فعالیت‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تو عرصه‌های مختلف وجود داشته باشه، منتظر رابطه مند باشه، که این میشه همون رعایت حجاب و نگاه طرفینی، و این میتونه یک رابطه سالم و بدون مشکلی باشه. در حقیقت نقش اجتماعی خودش رو ایفا بکنه، ولی در امنیت، آرامش و بی‌نیاز از خودنمایی، خودآرایی افراطی، و در واقع با شخصیت بتونه در عرصه‌های مختلف حضور و فعالیت داشته باشه. نکته‌ای که مهمه به نظر من تو اینجا اینه که ارزش زن، مطلوبیت زن، محبوبیت زن به اینه که در حقیقت این حریم رعایت بشه. یعنی اگر که در محیط کار، در جامعه، توی عرصه‌های عمومی این میشه گفت که زن به هر شکلی در معرض دید باشه، یه تأثیری که باقی میذاره اینه که منزلت و احترام و ارزش زن پایین میاد و جاذبه و کششش متاسفانه فقط بعد شهوانی پیدا میکنه و این شاید بگیم که بزرگترین توهینیه که میتونه صورت بگیره. ولذا از منظر دین، از منظر قرآن کریم اینطوریه که رعایت حجاب اساساً از بعد شخصیت زن هست مهمترین شاخصش. یعنی جنبه های دیگر هم که داره در جای خودش، منتها یکی از ابعاد مهمش همین حفظ کرامت و شخصیت و منزلت و جایگاه زن هست. انشالله که موفق و سربلند باشه.
اما آنچه امروز در رادیو سلامت خواهید شنید، برنامه پاسخگو 8:15 تا 9 صبح به شما تقدیم میشه با موضوع سویه های جدید کرونا و ابتلای کودکان، افق روشن 9:10 تا 9:55 دقیقه با عنوان شهر بدون آلودگی سفید، و نیم نگاه 12:20 تا 12:55 با موضوع کشتار دام های مبلد و آینده جمعیت دامی کشور تقدیمتون میشه. ممنونیم که امروز هم با ما همراه بودید مثل همیشه، و خوشحالیم که با شما همدل بودیم. انشاءالله فردا هم راست ساعت 6:30 همراه شما هستیم و در لحظات پایانی سلام میکنیم به سامن الحجج امام رضا علیه السلام.
وحجتك على من فوقنا ومن تحت الثرايا، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، راكية متواصلة متواترة مترادفا، يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
حرمت خيلي خوشگلا.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.